شما اپیزود 64 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. از اپیزود 62 تشریح و تحلیل کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند نوشته دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون رو شروع کردیم. از نظر اونا جغرافیا، اقلیم، فرهنگ یا نادانی و غفلت سیاستمداران نیست که عامل توسعه نیافتگیه. سرشت و ماهیت نهادهای یک کشوری که سطح توسعه یافتگیش رو مشخص می‌کنه. تحلیل نهادها به نویسنده های کتاب اجازه میده تا نظریه‌ای برای تبیین نابرابری بین کشورها در جهان امروز ارائه کنن. نظریه اونها رو میشه در خلاصه ترین شکلش اینجوری صورت بندی کرد. اون چه در نهایت تعیین میکنه چه قوانینی بر جامعه حاکم باشه سیاسته. سیاسته که تعیین میکنه قدرت دست چه کسی باشه و این قدرت چگونه اعمال بشه. حالا پاسخ این پرسش که قدرت در دست چه کسی باشه و چگونه اعمال بشه برآمده از نهادهاست. نهادهای سیاسی هم همون قواعدی هستند که قدرت و قابلیت حکومت در حکمرانی و اداره جامعه رو تعیین میکنن و به همون اندازه هم مهمه که نهادهای سیاسی یک ملت میزان توانایی مردم رو برای مهار سیاستمدارا و اثرگذاری بر رفتار اونها رقم میزنن. همین نهادها هستند که باعث و بانی موفقیت یا شکست ملت ها میشن. چرا؟ چون این نهادها یا همون قواعد تخصیص قدرت و حکمرانی هستند که رفتارها و انگیزشای مردم و نخبگان تو زندگی رو تعیین میکنن. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارن، اما حتی اونها هم برای اینکه به نیروی سازنده تبدیل بشن به چارچوب نهادی مناسب نیاز دارن. آدمای با استعداد متوسط تو جامعه توسعه یافته متخصصا و صاحبای کسب و کار خوبی میشن و استعدادهای عالی در کشورهایی با نهادهای نامناسب هدر میرن. به قول عجم‌اغلو و رابینسون، بیل گیتس استعداد و بلندپروازی بی‌پایانی داشت، اما نظام آموزشی آمریکا گیتس و دیگرانی مثل اون رو قادر ساخته به مجموعه‌ای منحصر به فرد از مهارت‌ها به عنوان مکمل استعداداشون دست پیدا کنن. اگه نهادهای مالی آمریکا نبودن تا پروژه‌های این آدم رو تأمین مالی کنن و اگه نهادها حافظ رقابت نبودن و اگه نوآوری به صورت نهادی و سیستماتیک بر اثر فساد و فقدان رعایت حقوق مالکیت سرکوب میشد، بیل گیتس به جایی نمی رسید. شاید یه آدم متوسط، سرخورده یا هدر رفته مثل میلیون ها آدم کشورهای در حال توسعه بود. نهادهای سیاسی البته تنها عوامل مؤثر بر شکل دادن به انگیزه های افراد یا تعیین سطح تسلط شهروندا بر سیاست ها و اقدامات صاحبان قدرت سیاسی نیستند. نهادهای اقتصادی هم مهمند. نهادهای اقتصادی هم به انگیزه ها شکل میدن. انگیزه تحصیل، انگیزه پسنداز و سرمایه گذاری، انگیزه ابداع و بکارگیری فناوری های نو و چیزایی مثل اینا تحت تأثیر نهادهای اقتصادی هستند. نهادهای اقتصادی هستند که امکان حضور در بازار کار رو فراهم می کنند، تأمین مالی رو امکان پذیر می کنند، حقوق مالکیت افراد و بنگاه‌ها رو تثبیت می‌کنن و شیوه تأمین معاش افراد رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. البته نهادهای سیاسی هستن که تعیین می‌کنن نهادهای اقتصادی چه شکلی باشن و با چه ویژگی‌هایی کار کنن. به این ترتیب نظریه کتاب ملت‌ها چرا شکست می‌خورن توضیح میده که چگونه نهادهای سیاسی و اقتصادی با هم تعامل می‌کنن و روی همدیگه اثر می‌ذارن تا فقر یا ثروت و توسعه تو کشورها به وجود بیان و چگونه بخش‌های مختلف جهان با ترکیب‌های متفاوتی از نهادهای سیاسی و اقتصادی مسیرهای متفاوتی رو برای زندگی آدما رقم می‌زنن. الگوی نهادی فعلی کشورها عمیقاً از گذشته سرزمینشون ریشه می‌گیره. در اصل نهادها محصول تاریخن. درست به همین دلیله که در تاریخ اقتصادی نهادگرایی تاریخی و جامعه شناسی تاریخی یه اصطلاح و پرسش مهم هست. تاریخ چرا مهم است؟ یا Why History Matters؟ این جمله رو تو اغلب کتاب‌های جامعه شناسی تاریخی میتونید پیدا کنید. نهادها از دل تاریخ در اومدن و به همین دلیل هم پایداری دارن. از بین بردن فقر و الگوهای نابرابری بین کشورها هم به همین دلیل خیلی دشواره. مشکل بزرگتر اینه که رسیدن به اجماعی عمومی و مؤثر در درون کشورها برای تغییر نهادها از استثماری به فراگیر و رسیدن به توسعه نه مسیر مقدر تاریخ و نه از پیش تعیین شده است. هیچ الزامی وجود نداره که یه جامعه به توسعه و به کارگیری نهادهایی برسه که برای رشد اقتصادی یا رفاه شهروندانش بهترینن. چرا؟ چون صاحبان قدرت و مردان سیاست که از نهادهای استثماری سود میبرن همونا رو میپسندن و تمایلی به تغییر اونها ندارن. توافق بین قدرتمندا برای اینکه چه نهادهایی باقی بمونن و چه نهادهایی از بین برن به سختی شکل میگیره. حتی اگه این توافق به نفع میلیون ها نفر و فقط به ضرر عده اندکی از صاحبان قدرت و ثروت باشه. تو این عرصه هم در نهایت این سیاسته که تعیین میکنه چه نهادهایی بمونن و چه نهادهایی برن، یعنی قدرت تعیین کننده است. همین تأکید بر نقش تعیین کننده سیاسته که نظریه عجم‌اغلو و رابینسون رو به اقتصاد و نهادهای اقتصادی محدود نمیکنه. اونا به این ترتیب مهمترین گزاره مرتبط با عنوان و مدعای کتابشون رو اینجوری صورت بندی میکنن: ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند، زیرا این نهادها رشد اقتصادیشان را کند و گاه مسدود می‌کنند. و ده صفحه بعدش می‌نویسند نظریه محوری این کتاب آن است که رشد و بهروزی با نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی مرتبط است و نهادهای استثماری همواره فقر و رکود به همراه می آورند. نتیجه عکسش هم اینه که وقتی یک کشور فقیر می بینین می تونین فرض کنین که نهادهاش استثماری هستند، هم سیاسیش و هم اقتصادیش نهادهای استثماری هستند و نهادهای فراگیر نیستند. حالا وظیفه پژوهش تاریخی چیه؟ وظیفه پژوهش تاریخی اینه که کمک کنه بفهمیم که چرا تو بعضی شرایط تاریخی سیاست به استقرار نهادهای فراگیر مشوق رشد اقتصادی منجر میشه، در حالی که در بیشتر جوامع در طول تاریخ سیاست بستر رشد نهادهای استثماری بوده. پس پدیده رایج تاریخ دیکتاتوری، حکومت‌های مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری بوده. فقط در چند قرن اخیره که در معدود کشورهایی نهادهای سیاسی تکثرگرا و نهادهای اقتصادی فراگیر ظهور کردند. مسئله مهم تاریخ توسعه از نظر عجم‌اغلو و رابینسون تفاوت کشورها در داشتن همین نهادها و توضیح دادن چگونگی برآمدن این نهادها از دل تاریخشون. وقتی به مسئله رشد اقتصادی و نهادهای اقتصادی محرک رشد میرسیم و میخوایم اونها رو تحلیل کنیم، با فرایندی به نام تخریب خلاق مواجه میشیم. جوزف شومپیتر این مفهوم رو اینجوری به کار میبرد: نو جایگزین کهنه میشود. بخشهای اقتصادی جدید منابع را از بخشهای قدیمی به سوی خود جلب میکنند. بنگاه‌های تازه کسب و کار را از دست بنگاه‌های پیشین در می‌آورند. فناوری‌های نو مهارت‌ها و ماشین‌آلات موجود را مهجور و متروک می‌کنند. فرایند رشد اقتصادی و نهادهای فراگیری که این رشد بر پایه آنها استوار است، در عرصه سیاسی و در بازار اقتصادی برندگان و بازندگانی دارند. ریشه مخالفت با نهادهای اقتصادی فراگیر غالباً ترس از همین تخریب خلاق است. این جملات آخری خیلی مهمن. تخریب خلاق برنده و بازنده داره، خونسا نیست. رشد اقتصادی و تخریب خلاق تو بازار سیاست هم قدرت‌ها رو جابجا می‌کنه. تحول تو اقتصاد فقط محدود به اقتصاد نمیمونه، بلکه روی توازن قوا در سیاست هم تأثیر می‌گذاره. یکی از مهمترین ایده های کتاب چرا ملت ها شکست میخورند اینه که رشد اقتصادی فقط به کارگیری ماشینالات بیشتر و بهتر یا ایجاد جمعیتی با تحصیلات بالاتر نیست، بلکه فرایندی از تحول و بی‌ثبات سازی با دامنه وسیعی از تخریب خلاقه. یعنی رشد فقط در صورتی ادامه پیدا میکنه که اون بازنده های اقتصادی که پیشبینی میکنن بر اثر تخریب خلاق امتیازاتشون از بین میره و اون بازنده های سیاسی که با تخریب خلاق به وحشت میفتن انسداد ایجاد نکنن. حلقه های قدرت درست به دلیل همین ترسا در مقابل پیشرفت اقتصادی و موتورهای بهروزی ملت ها مقاومت میکنن. شما اگه تولید کننده محصولی باشی که سالیانه میلیاردها تومان پول تو جیبت میریزه، راحت راضی میشی که یکی با فناوری بهتر بیاد و با محصولش تو رو از میدون بدر کنه و در صحنه سیاست هم تضعیف بشی؟ آیا حامیای سیاسی شما که قدرتشون به کسب و کار شما بستگی داره ساکت میشینن؟ نتیجه طبیعی این گفته ها اینه که تخریب خلاق و ایجاد نهادهای کثرت‌گرای سیاسی و فراگیر اقتصادی پیامد یه جور منازعه است. حالا راحت میشه ردپای ایده های کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو دید، همونجور که تو اپیزودهای 52 تا 55 در شرح اون کتاب گفتیم. عجم‌اغلو و رابینسون دموکراسی رو محصول منازعه قدرت فرادستان و فرودستان می‌بینن و حالا پیدایش نهادهای سیاسی کثرت‌گرا و فراگیر اقتصادی رو هم محصول همین منازعه تلقی می‌کنن. خیلی صریح می‌نویسن که چنین نهادهایی بر پایه توافق عمومی و آگاهانه پدید نیامدند، بلکه محصول درگیری شدید میان گروه‌های مختلفی بودند که بر سر قدرت رقابت می‌کردند، اقتدار یکدیگر رو به چالش می‌کشیدند و تلاش می‌کردند تا نهادها رو به نفع خودشون شکل بدن. برنده این منازعه است که مسیر آینده هر کشوری رو روشن می‌کنه. اگه گروه‌هایی که در برابر رشد ایستادگی می‌کنن برنده بشن، موفق میشن مسیر رشد اقتصادی رو مسدود کنن و اقتصاد به محاق میره. در اصل هر کجا نهادهای فراگیر و کثرت‌گرا پدید اومدن، حاصل منازعه اجتماعی بوده و قدرتمندا رو وادار به این کار کردن. نتیجه این منازعات هم از قبل مشخص نیست. کشورهایی هستن که این منازعه همیشه به نفع قدرتمندا تموم شده و رشد در اونها پا نگرفته. تو اپیزود قبل هم گفتیم که فقط تکثرگرایی لازم نیست، بلکه تمرکز قدرت برای انجام کارکردهایی مثل ایجاد امنیت و ارائه خدمات عمومی هم لازمه. جالبه که یه عده‌ای انگیزه دارن جلوی این ایجاد تمرکز رو هم بگیرن. شما خودتون رو بگذاری جای عشایر ایران در 150 سال قبل که در محدوده اراضی گسترده خودشون تقریبا خودمختار بودن. آیا شما از پیدایش یه دولت مرکزی قدرتمند که میتونست اشایر رو خلصلاح کنه و نفوذشون رو در اراضیشون کاهش بده استقبال میکردید؟ آیا رهبران قبائل در آفریقا، افغانستان یا رؤسای گروه‌های مافیایی در آمریکای لاتین از افزایش قدرت دولت و مسلط شدنش بر مناطق تحت نفوذ اونها حمایت می‌کنند؟ پس علاوه بر کثرت‌گرایی، متمرکز شدن هم دشمنان خاص خودش رو داره. به این ترتیب تاریخ توسعه یعنی تاریخ تکوین نهادهای به اندازه کافی متکثر و به اندازه کافی متمرکز. کاری که عجم‌اغلو و رابینسون با استادی تمام انجام میدن اینه که این نظریه رو تو تار و پود تاریخ کشورها بست بدن. تاریخ کشورها رو در بیش از 2/3 کتاب واکاوی میکنن تا نشون بدن چگونه نظریهشون میتونه تحول و تکوین تاریخی نهادها و اثراتشون رو نشون بده. اینجاست که ما هم با اونها همراه میشیم تا تک تک کشورهایی رو که بررسی کردن با هم بررسی کنیم و ببینیم این نظریه چگونه به کار تفسیر تاریخ میاد. به علاوه هر مورد تاریخی که بررسی شده درس هایی داره که بسیار روشنگره. بریم ببینیم در تاریخ چی پیدا میکنیم. تو 3 کتابی که عجم‌اغلو و رابینسون نوشتن و به فارسی ترجمه شده، انگلستان و تاریخش مورد محوریه. گویی اونا انگلستان رو تو ذهن دارن و بقیه رو با اون مقایسه میکنن. اگه برای بقیه مردم همه راه‌ها به روم ختم میشه، برای این دو نویسنده همه راه‌ها به انگلستان ختم میشه. ما هم مجبوریم از شرح تاریخ انگلستان شروع کنیم. امپراتوری روم که در اروپا فرو پاشید، اروپا به محدوده‌های فئودالی تقسیم شد. اربابای فئودال بر مناطق مختلف حاکم شدند و دیگه یه نظم سیاسی فراگیر در کل اروپای غربی حاکم نبود. هر گوشه رو یه نظم سیاسی اربابی اداره و کنترل می‌کرد. تو انگلستان هم ترکیبی از اشرافیت زمیندار و خانواده سلطنتی همین نقش رو ایفا می‌کردند. ارباب زمیندار تو این نظم سیاسی و اقتصادی فقط یه مالک زمین نبود، قاضی هم بود، هیئت منصفه و نیروی پلیس هم بود. یه نظام به شدت استثماری بود که ثروت رو از جانب تعداد بیشماری کشاورز خرده پا به سمت تعداد معدودی اشراف زمیندار منتقل می‌کرد. تقریبا 1000 سال این نظم ادامه داشت تا سال 1349 میلادی بیماری طاعون خیارکی اروپا رو فرا گرفت. طاعون یه نیروی طبیعی پیشبینی نشده بود که فاجعه به بار آورد، ولی اثر کلیش روی تاریخ انگلستان مثبت بوده. طاعون جمعیت زیادی رو کشت و اربابای فئودال مجبور شدن برای حفظ نیروی کار باقی مونده امتیازات زیادی رو به رعیت‌ها واگذار کنن. رعیت حالا برای اینکه وارد قرارداد با ارباب بشه شرط میگذاشت. شرایط به سمتی رفت که رسم فئودالی بیگاری کشیدن از روستایی ها کم کم منسوخ شد. بازارهای فراگیر در انگلستان پیدا شد و دستمزدا بالا رفت. نیروی کار کم شده بود و طبیعی بود که رقابت برای جذب نیروی کار باعث میشد که دستمزد بالا بره. تا اون موازنه قدرت رو به هم زد و از همون موقع فروپاشی نظام ارباب و رعیتی در انگلستان شروع شد. شرحهایی درباره اثر طاعون سیاه بر اروپا به فارسی هست، اما تو کتابایی که در سالهای اخیر چاپ شدن، کتاب آینه‌ای در دوردست قرن مصیبت بار 14 نوشته باربارا تاکمن با ترجمه حسن افشار که نشر ماهی منتشر کرده خیلی اثر خوبیه. مرگ سیاه دقیقا نشون دهنده همون چیزیه که عجم‌اغلو و رابینسون بهش میگن مسیر نامقدر تاریخ. یه رویداد بزرگ که توازن اقتصادی یا سیاسی موجود در جامعه رو مختل میکنه. یه برهه زمانی سرنوشت‌ساز که مثل شمشیری دولبه میتونه چرخشی سریع در خط سیر یه ملت ایجاد کنه. از یه طرف میتونه راه رو به سوی شکستن حلقه نهادهای استثماری هموار کنه و مثل انگلستان به نهادهای فراگیر فرصت ظهور تدریجی بده، یا قادر تأثیری کاملا معکوس روی کشورهای دیگه بگذاره، مثل تأثیری که روی اروپای شرقی گذاشت و درباره اش خواهم گفت. چه میدونیم، شاید 100 سال بعد مورخا درباره پدیده‌ای مثل تجاوز روسیه به اوکراین همین رو بگن، نقطه‌ای در تاریخ که خیلی پیش بینی شده نبود و سرنوشت کشورها یا کل جهان رو تغییر میده. درست به همین دلیله که گفته میشه تاریخ نامقدره و آبستن اتفاقای زیادیه. تا اون همونقدر که برای انگلستان خوب بود و نظام ارباب و رعیتی رو سست کرد، تأثیر معکوسی بر اروپای شرقی باقی گذاشت. دیدید این چند وقت دائم گفته میشه اوکراین سبد نان اروپاست و جنگ روسیه و اوکراین بحران غذایی در دنیا ایجاد کرده؟ هزار سال پیش یا قرن 14 هم همین بود. دشت‌های وسیع اروپای شرقی در لهستان اوکراین سبد نان اروپا بود. زمیندارای اروپای شرقی درست وقتی که فئودالیسم در اروپای غربی و بالاخص انگلستان فروپاشید، تازه بر قطعات بزرگتری از زمین مسلط شدند و املاک خودشون رو گسترش دادن و تجارت پرسود غلات با اروپای غربی رو شروع کردن. کشاورزی در اروپای غربی بر اثر طاعون به شدت ضربه خورده بود و غلاتی که در شرق اروپا تولید می شد مشتری های بهتر و پرسودتری در غرب اروپا داشت. کارگر اروپای شرقی درست برخلاف انگلستان یا اروپای غربی بر اثر طاعون بیش از گذشته زیر دست و پای فئودال قرار گرفت. آزادی محدودتر شد و فئودال ثروتمندتر و قدرتمندتر. نهادهای استثماری به این ترتیب در اروپای شرقی قوی تر شدند. تقاضای محصولات کشاورزی در غرب اروپا افزایش پیدا می‌کرد و هر چقدر این تقاضا بیشتر می‌شد، زمیندارای شرق اروپا قدرتمندتر می‌شدند و سیطره‌شون بر نیروی کار بیشتر می‌شد و به همین دلیله که از پیدایش نظام ارباب و رعیتی دوم در شرق اروپا صحبت میشه. یعنی همون گونه که در غرب اروپا این نظام تضعیف شد، بر اثر طاعون دوره دوم نظام ارباب و رعیتی در اروپای شرقی شکل گرفت. این یکی از اون شعبده‌بازی های تاریخ که یه پدیده در زمان یکسانی در شرایط متفاوتی اثرات کاملا مختلفی به جا میگذاره. کما اینکه امروز جنگ اوکراین اثرات کاملا متفاوتی بر آمریکا، اروپا یا چین و عربستان باقی میگذاره. اینکه هر کشوری از یه پدیده واحد چه تأثیراتی میپذیره به ماهیت نهادهایی که تو اون لحظه تاریخی داره هم بستگی پیدا میکنه. آلمان با نهادهای امروزیش یه جوری از بحران اوکراین اثر میپذیره که متفاوت از تأثیرپذیری فرانسه، لهستان، چین یا ایرانه. انگلستان 300 سال بعد از طاعون سیاه رو با نهادهایی سر کرد که خیلی کمتر از گذشته استثماری بودن. موازنه قدرت البته کماکان به نفع فرادستان بود، اما فرودستان هم قدرت بیشتری پیدا کرده بودند. لحظات سرنوشت‌ساز دیگه‌ای هم باید پدید می‌اومد تا رابطه قدرت فرادستان و فرودستان به توازن بهتری برسه. در اصل مسیرهای تاریخی متفاوتی باید به سمت یک نقطه همگرا می شدن. همگرایی تاریخی عوامل متعدد همیشه در تاریخ ملت‌ها نقش بازی کرده و در هر تحلیل تاریخی باید دقیقاً به این همگرایی‌ها و البته واگرایی‌ها توجه نشون داد. جنگ همیشه اثر تعیین کننده‌ای بر تاریخ ملت‌ها داشته، چه جنگ‌های داخلی و چه جنگ با قدرت‌های خارجی. سال 1588 میلادی انگلستان تونست ناوگان عظیم فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا رو که اون موقع قدرتمندترین کشور جهان بود شکست بده. خود این پیروزی یکی از اون اتفاقای نامقدر تاریخه، اما علارغم برتری در این جنگ، پادشاه انگلستان نتونست انحصار تجارت با مستعمرات آمریکا رو به دست بیاره. فیلیپ دوم در اسپانیا تجارت با مستعمرات رو انحصاری کرده بود و سود این تجارت فقط تو جیب سلطنت میرفت و هیچ قدرتی از جامعه از اون بهره‌ای نمی برد و توانمند نمی شد. اما تجار انگلیسی زیر بار انحصار تجارت پادشاه نرفتن و نوعی منازعه داخلی هم در گرفت که نهایتاً به نفع تجار تموم شد. پادشاه نتونست جامعه رو تحت سلطه بگیره. خود این واقعه هم به تاریخ انگلستان ربط داره. در تاریخ انگلستان واقعه مهمی هست تحت عنوان مگناکارتا یا منشور بزرگ که در 1215 میلادی بین پادشاه و اشراف انگلیسی به ثبت رسید و نوعی از رابطه متوازن‌تر قدرت بین پادشاه و اشراف رو نسبت به سایر کشورهای اروپایی شکل میداد. همین واقعه هم اثر داشت بر اینکه پادشاه انگلستان نتونست انحصار تجارت با مستعمرات رو به خودش اختصاص بده. حالا فرصت‌های تجاری در اون سوی اقیانوس اطلس دو مسیر متفاوت رو پیش روی انگلستان و اسپانیا قرار می‌دادن و فقط تو انگلستان بود که به واسطه ممکن نشدن انحصار پادشاه بر تجارت، جامعه متکثرتر و با قدرت متوازن‌تر تجار و فعالان اقتصادی در برابر پادشاه ایجاد شد. پادشاه انگلستان هیچ وقت به قدرت مسلطی مثل فیلیپ دوم در اسپانیا تبدیل نشد. دوباره 100 سال زمان لازم بود تا یه اتفاق تاریخی دیگه هم حادث بشه. تو این 100 سال تجار انگلیسی ثروتی انباشته کردند و به قدرتی رسیدن. گفته بودیم که قدرت اقتصادی ساختار قدرت سیاسی رو هم به هم میزنه. اون جامعه‌ای که با طاعون سیاه وارد قدرتگیری تدریجی رعایا شد، بعد با قدرتگیری تجار متکثرتر شد و بعد از جنگ‌های داخلی قرن 17 در دهه 1680 آمادگی داشت تا نسل جدید فعالای اقتصادی تجار ثروتمند شده و جامعه قدرتمند شده قدرت پادشاه رو تحت کنترل پارلمان در بیاره. به این میگن واگرایی نهادی، یعنی اون تحولی که در انگلستان قرن 14 شروع شد با طاعون سیاه، یعنی با یک فاجعه هم شروع شد، عین دو خط یه زاویه که اول خیلی به هم نزدیکن و کم کم از هم دور میشن، به تفاوت عظیم بین انگلستان و اسپانیا در قرن 17 منتهی شد. ظاهرش یه طاعون بود، ولی 300 سال بعد دو جامعه کاملا متفاوت خلق شده بود. یکی تحت سیطره استبداد پادشاهی اسپانیا و یکی توأم با توازن قوا بین سلطنت و نیروهای اقتصادی جدید. پارلمان انگلستان درست محصول تحول اندیشه ها هم بود، اما در اصل از این نگاه که بررسی کنیم یه تحول ساختاری منجر به پیدایش پارلمان شده بود. توازن قوای جدید در سیاست محصول اقتصاد جدیدی بود که خودش رو در قالب پارلمان نشون میداد. ظاهرش بلوغ فکر سیاسی بود، اما باطنش یه توازن قوای اقتصادی و سیاسی حاصل از یک منازعه 300 ساله بود که تو شکل و شمایل پارلمان بروز میکرد. انقلاب سال 1688 یا انقلاب شکوهمند در اصل نیروش رو از بازار می گرفت. حکومت تو این جامعه جدید، تو جامعه تکثرگرا که شهرونداش و بالاخص تجار و فعالای اقتصادیش به ثروت و قدرت رسیده بودن، مجبور شده بود مجموعه ای از نهادهای اقتصادی رو به کار ببنده که برای سرمایه‌گذاری، تجارت و نوآوری ایجاد انگیزه می کردن. حقوق مالکیت و از جمله حقوق ثبتی تقویت شدند و حق مالکیت بر ایده ها به رسمیت شناخته شد. محرک عظیم نوآوری از همین جا فراهم شد. حالا جامعه قدرت داشت که اعمال قانون برای همه شهروندان رو مطالبه کنه. یادمون باشه که داریم درباره قرن 17 هم حرف میزنیم و وقتی میگیم همه شهروندان منظور همه به معنای امروز نیست. حق شهروندی مال ثروتمندان، تجار و اون طبقه ای بود که به قدرتی برای ایستادگی در برابر پادشاه دست پیدا کرده بودند. هنوز دو قرن راه بود تا اینکه همه جامعه انگلستان به چنین حقوقی برسه. اما خب حالا یه بخش مهم از جامعه میتونست فعالیت اقتصادی آزادانه داشته باشه. نظم جدیدی حاکم شده بود که این بخش جامعه میتونست از خودش و مالکیتش در برابر قدرت سیاسی پادشاه حفاظت کنه. نهادهای فراگیر اقتصادی و تکثرگرای سیاسی داشت جون می‌گرفت و به جامعه شکل می‌داد. این نظم جدید پادشاه رو مقید می‌کرد. جامعه انگلستان بر اثر بزنگاه مرگ سیاه و طاعون خیارکی و گذار نهادی متفاوتی که بر اثر تجارت و مستعمرات آمریکایی شکل گرفته بود، شاهد واگرایی شدید نهاداش با سایر اروپا بود. تاریخ هم کمک کرده بود، چه مرگ سیاه و چه شکست نیروی دریایی قدرتمند اسپانیا از نیروی دریایی ضعیفتر انگلستان در سال 1588 بر اثر مجموعه ای از اشتباهات شخصی و هوای نامناسب همه کمک های تاریخ بود. اگه این پیروزی نبود و انگلستان به قدرت مسلط دریایی در اقیانوس اطلس بدل نمی شد، تجار قدرتمند انگلیسی هم پدید نمی اومدن و توازن جدید در انگلستان هم شکل نمی گرفت. اهمیت این نکته وقتی روشن میشه که بدونیم در سال 1686، یعنی دو سال قبل از انقلاب شکوهمند، در لندن 702 تا بازرگان صادر کننده به کارائیب و 1283 تا وارد کننده از منطقه کارائیب وجود داشت. تو همین سال 691 بازرگان کالا به منطقه آمریکای شمالی صادر می‌کردند و 626 وارد کننده از آمریکای شمالی در لندن وجود داشت. یه جمعی بزرگ از انباردارا، خدمه کشتی، ناخدا، کارگر بنادر و کارمند خدمات دریایی یه اقتصاد عظیمی رو در بریستول، لیورپول و پورتسموث شکل داده بودند و این اقتصاد عظیم از خودش در برابر پادشاه و سلطه سیاسیش دفاع میکرد. سال 1589 میلادی، یه سال بعد از اینکه انگلیس ناوگان فیلیپ دوم رو شکست داد، آقایی به اسم لی ماشین بافندگی اختراع کرده بود. پادشاه انگلستان بهش گفت تو آقای لی بلند پروازی، ملاحظه کن که اختراعت میتونه چه به سر این رعایای فقیر من بیاره. مطمئنم این اختراعت باعث از دست رفتن شغل اونا میشه، ویرانی به بار میاره و اونها رو به گدایی وادار میکنه. خلاصه اجازه نداد که آقای لی ماشین بافندگیش رو توسعه بده، به کار بگیره یا ازش پول در بیاره. جیمز اول هم درخواست آقای لی رو نمیپذیره، چون معتقد بود این اقدام باعث بیکاری مردم میشه و بی‌ثباتی و تهدید تاج و تخت رو به بار میاره. هم ملکه و هم جیمز اول در اصل از تخریب خلاق میترسیدن. میدونستن که ماشین بافندگی و رشد اقتصادی ساختار قدرت رو هم به هم میزنه. برای همینه که فرادستان، خصوصا زمانی که قدرت سیاسیشون در معرض تهدید قرار میگیره، موانع جدی در مقابل نوآوری و اختراع ایجاد میکنن یا در برابر رشد عرصه‌های اقتصادی جدید. توی جامعه‌ای با قدرت سیاسی انحصاری، انواع انحصارهای اقتصادی هم شکل میگیره. مصیبت دیگه‌ای که از چنین جامعه‌ای پدید میاد، یعنی از جامعه‌ای که توش تخریب خلاق وجود نداره، اینه که انحصارها شکل میگیرن، انواعی از انحصارها. کریستوفر هیل، مورخ انگلیسی، یه عبارت درخشان درباره انگلستان قبل از انقلاب شکوهمند داره، انگلستانی که هنوز توش انحصارها وجود داشت. هیل درباره زندگی یه انگلیسی در اون دوران می نویسه: در خانه‌ای با آجرهای انحصاری زندگی می‌کرد که پنجره‌هایی با شیشه‌های انحصاری داشت که به وسیله زغال‌های انحصاری گرم می‌شد، که در منقلی که با آهن انحصاری ساخته شده بود می‌سوختند، که خود را با صابون انحصاری و لباس‌هایش را با نشاسته انحصاری می‌شست، که لباس‌های او از ململ انحصاری، کتان انحصاری، چرم انحصاری و زرباف‌های انحصاری دوخته شده بود. لباس‌هایی با کمربندهای انحصاری، دکمه‌های انحصاری و سنجاق‌های انحصاری، سباقی شده با رنگ‌های انحصاری. آنها کره انحصاری، کشمش انحصاری، ماهی هرینگ انحصاری، ماهی آزاد انحصاری و خرچنگ انحصاری می‌خوردند. چاشنی غذایشان نمک انحصاری، فلفل انحصاری و سرکه انحصاری بود. او با قلم‌های انحصاری روی کاغذ‌های انحصاری می‌نوشت، با عینک انحصاری زیر نور شمع‌های انحصاری کتاب‌هایی می‌خواند با چاپ انحصاری. انحصار برای زندگی انسان وحشتناکه. این انحصارا مانع از تخصیص استعدادهایی می شدند که برای پیشرفت اقتصادی بسیار حیاتی بودند. ریشه این انحصارات اونجا بود که اختیارات شاه در زمینه اعطای انحصارات کلید تأمین درآمدهای حکومت بود و شاه برای تطمیع حامیان خودش به کرات انحصار می بخشید. انحصار کاغذ، سنجاق، رنگ، ململ، صابون، نشاسته، ماهی، فلفل داده میشد به اطرافیان و در مقابلش حمایت خریداری میشد. انقلاب شکوهمند کاسه‌کوزه همه این انحصارات رو جمع کرد. یعنی قدرت پادشاه اومد زیر کنترل پارلمان. حالا فعالیت اقتصادی در انحصار آدمای شاه نبود. این تحولات سیاسی یه نتیجه دیگه هم داشت به اسم بیانیه حقوق. بیانیه حقوق در جریان انقلاب شکوهمند تعیین تکلیف جانشین پادشاه بر اساس موروثی بودن رو سخت کرد. اختیار لغو قوانین رو هم از شاه گرفت. وضع مالیات بدون جلب موافقت پارلمان رو هم ممنوع کرد. این اختیار وضع کردن مالیات در مگناکارتا هم وجود داشت، ولی خب 473 سال طول کشید تا واقعا آنچه که در مگناکارتا نوشته شده بود در چارچوب پارلمان انگلستان اجرایی بشه. بیانیه حقوق ایجاد نیروی نظامی دائمی برای سلطنت بدون نظر پارلمان رو هم ناممکن کرد. یعنی اون قدرت نظامی پادشاه رو هم آوردن تحت سیطره پارلمان قرار دادن. و از اونجایی که خیلی از اعضای پارلمان خودشون سرمایه‌گذاری‌های مهم در تجارت و صنعت داشتن، به شدت از اجرای حقوق مالکیت هم پشتیبانی شد. مردم انگلستان بعد از انقلاب شکوهمند به نهادهای کثرت‌گرایی دسترسی داشتن که توسط پارلمان ایجاد می‌شد. مردم مثلا به یه حقی دسترسی پیدا کردن به اسم حق عریضه‌نویسی. این عنوان راهی بود که با فرستادن نامه‌های متعدد به نماینده‌های پارلمان روی نظرشون اثر بذارن. سیل عریضه بود که بعد از سال 1688 به پارلمان میرسید و روی نظر نماینده ها و لغو انحصارات اثر میذاشت. یکی از اون موردهای تاریخی بسیار مهم مجموعه ای از این عریضه هاست که بر انحصار تجارت کمپانی هند شرقی اثر گذاشت و اون انحصار رو لغو کرد. یه چیزی شبیه کارزارایی که ما این روزا تو اینترنت امضا میکنیم تا روی نظر سیاستمدارا اثر بگذاریم و خیلی ها فکر میکنن کلن بیفایده است، بعضی ها فکر میکنن فایده داره، حداقل در تاریخ انگلستان مؤثر بوده. نهاد سیاست که دیگه قدرتش انحصاری در اختیار پادشاه نبود، حالا داشت نقشش رو در ایجاد نهادهای فراگیر اقتصادی هم بازی میکرد. پارلمان قوانینی برای بازتوزیع بار مالیاتی، تأسیس بانک انگلیس در سال 1694 و سازماندهی مجدد حقوق مالکیت بر اراضی تصویب میکنه. دیگه تأمین مالی هم به کمک بانک برای هر کسی که میتونست وثیقه فراهم کنه در دسترس بود. پارلمان انگلیس بعد از سال 1688 از اونجا که میتونست بر دولت نظارت کنه با افزایش مالیات ها هم موافقت کرد و افزایش هزینه های عمومی رو هم پذیرفت. حالا که دولت تحت کنترل بود ایرادی نداشت که مالیات هم بگیره. وضع مالیات های جدید قدرت دولت رو هم افزایش میداد و بازرس‌های مالیاتی در سراسر کشور به سرعت مستقر شدند و مأمورای جمع‌آوری مالیات بر فعالیت اقتصادی نظارت پیدا کردند. این یه درس تاریخی بزرگ هم هست. مردم وقتی حاضرن مالیات بدن که بدونن بر شیوه هزینه کرده مالیاتشون نظارت دارن. مالیات شریک شدن دولت با مال مردمه و مردم وقتی حاضر میشن مالشون رو با کسی شریک بشن که بتونن بر شیوه استفاده از این مال شراکتی نظارت داشته باشن. نمیشه دولت بگه تو مالیات تو بده، خودم میدونم چجوری خرجش کنم. حالا دولتی که مالیات هم میگرفت و تحت نظارت پارلمان عقلانی هم خرجش میکرد، میتونست زیر ساخت قدرتمندی هم در کشور ایجاد کنه. یادتون هست تو اپیزود 63 گفتیم عجم‌اغلو و رامینسون میگن انگلستان هم اولش محیط و زمین نامساعدی داشت، اما دولت زیر ساخت لازم رو ایجاد کرد. همین رو میگفتن، یعنی دولت حالا به کمک مالیات ها و تحت نظارت پارلمان که نوعی از عقل رو پدید می آورد زیر ساخت مناسبی ایجاد می کرد برای توسعه. دولت حالا تحت نظارت پارلمان به صورتی تهاجمی فعالیت های تجاری رو تشویق می کرد و صنایع داخلی رو نه فقط با حذف موانع گسترش فعالیت های صنعتی، بلکه با تمام توان نیروی دریایی برای دفاع از منافع تجاری شهروندان انگلیسی حمایت می کرد. حالا دولت با ترکیبی از سیاست خارجی، نیروی نظامی و منطقی کردن حقوق مالکیت، احداث زیرساخت‌ها به خصوص جاده‌ها، آبراه‌ها و بعدها راه‌آهن، نقش حیاتی خودش در رشد صنعتی انگلستان رو ایفا می‌کرد. این نکته رو هم کوتاه بگم که این مقطع از تاریخ انگلستان دقیقاً نشون دهنده نقش مؤثر دولت در صنعتی شدن و توسعه است که بسیاری از مورخ‌های اقتصادی هم بهش اشاره کردن و معتقدند توسعه انگلستان صرفاً با بازار آزاد اتفاق نیفتاده و دولت نقش مؤثر و سازنده‌ای ایفا کرد. خیلی ها فکر میکنن انقلاب صنعتی محصول تحول علوم یا نگاه متفاوت انسان به طبیعت بوده. آره، این تحولات هم در اون دوران وجود داشته، اما عجم‌اغلو و رامینسون فکر میکنن که اگه انقلاب شکوهمند رخ نداده بود و نهادهای فراگیر اقتصادی و تکثرگرای سیاسی ایجاد نشده بود، هیچ تحول علمی و نگرشی نمیتونست انقلاب صنعتی رو خلق کنه. قوانین خودسرانه شاهان انگلستان قبل از سال 1688 مانع سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها بود و اگر تحول در نظام سیاسی رخ نداده بود و پارلمان مسلط نمی شد، اگه عریض نویسی آزاد نمی شد، اگه نظارت پارلمان اعتماد به دولت خلق نمی کرد، انقلاب صنعتی هم رخ نمی داد. انقلاب صنعتی خروجی نهادها بود. اگه تجار انگلیسی در قالب پارلمان به قدرت سیاسی نرسیده بودن، معلوم نبود قوانین الزام دفن مردگان با کفن پشمی انگلیسی و منع پوشیدن ابریشم و چلوار آسیایی به ابزار حمایت از تولیدات صنعتی بریتانیا تبدیل بشه. معلوم نبود که قوانین دریانوردی هم حمله کالا از خارج اروپا به انگلستان یا مستعمرات انگلیس رو برای کشتی‌های خارجی غیرقانونی کنه و منافع تجار و فعالای اقتصادی انگلیسی رو در اولویت قرار بده. اکثریت مردم فکر میکنن جیمز وات اولین مخترع موتور بخاره، اما در واقع اولین موتور بخار پیستونی رو یه آلمانی به نام پاپن در سال 1705 ساخت. محیط آلمان ولی برای حقوق مالکیت مساعد نبود و پاپن نتونست از اختراعش بهره اقتصادی ببره و در فقر و فلاکت مرد. اما شرایط بعد از سال 1688 در انگلستان اجازه میداد تا مخترعین از دستاورداشون بهره مند بشن. موتور بخار، ماشین نساجی، تولید فلزات، معدنکاری و همه این فناوری‌های اینجوری در دل محیط نهادی بعد از انقلاب شکوهمند و سیطره جامعه بر حکومت بارور شدند. قبل از فناوری قدرت سیاسی خودسر بود که کنترل شده بود. کنترل قدرت سیاسی خودسر بود که اجازه میداد تخریب خلاق شکل بگیره و انگلستان به سوی اون امپراتوری باشکوه حرکت کنه. میشه گفت روند نوسازی انگلستان که از سال 1215 با شکلگیری منشور مگناکارتا شروع شده بود، بعد از 473 سال در 1688 با انقلاب شکوهمند به یک نقطه اوجی رسید. ما در این اپیزود به مگناکارتا نپرداختیم، اما اگر خواستید درباره مگناکارتا و اثراتش بدونید، کتاب خلاصه ولی خیلی خوب دیوید استارکی با عنوان مگناکارتا ریشه های قرون وسطایی سیاست مدرن با ترجمه نیایش امیدی که انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1397 منتشر کرده میتونه خیلی کمک کننده باشه. اگه به این روند تاریخی که شرح کردیم دقت کنید، یه چیزی خیلی روشن میشه. خریدن فناوری مشکلات زیادی رو حل نمیکنه. فناوری مثل بذری میمونه که در یه محیط نهادی مساعد بارور میشه. محیط نهادی که به حقوق مالکیت احترام نمیگذاره، تخریب خلاق رو به رسمیت نمیشناسه، عمل خودسرانه دولت رو کنترل نمیکنه و به اعتماد بین حکومت و فعالای اقتصادی نمیانجامه، به جایی نمیرسه و خرید فناوری کمک زیادی به اون محیط نمیکنه. هر رشد اقتصادی و فناورانه نوک یک کوه یخه که بخش نهادی و بنیانهای ناملموسش زیر آب و معلوم نیست. بگذارید همینجا یه نکته هم درباره علوم انسانی و اجتماعی و اهمیتشون بگم. شاید ابزارهای فناورانه در زندگی بیشتر به چشم بیان یا چشمها رو خیره کنن، اما اونچه دستیافتن به این ابزارها رو ممکن کرده یه زیرساخت نهادیه. علوم شناخت و تحلیل این زیرساخت‌های نهادی علوم اجتماعی و انسانی هستند، نه علوم فیزیکی که اون فناوری‌ها یا نوک کوه یخ رو خلق می‌کنن. بگذارید برای جمع‌بندی به انباشت تاریخی نهادها در تاریخ انگلستان نگاه کنیم. پیدایش منشور بزرگ یا مگناکارتا در سال 1215، مرگ سیاه یا طاعون خیارکی و زوال ناگهانی و فزاینده نهادهای استثماری فئودالیسم اروپایی و دادن حقوق بیشتر به دهقانهای انگلیسی در سال 1439، یعنی حدود 200 سال بعد از مگناکارتا، شکست ناوگان فیلیپ دوم از انگلستان در 1588، تقریبا 150 سال بعد از طاعون خیارکی، توسعه تجارت تجار انگلیسی با مستعمرات قاره آمریکا در قرن 17، یعنی حدودا 100 سال بعد از شکست ناوگان فیلیپ دوم، جنگ داخلی در انگلستان در سالهای دهه 1640 و نهایتا کنترل کردن پارلمان و قدرت سیاسی توسط تجار و اشراف و تحت سیطره در آوردن پادشاه در 1688. این فرایند زمین همواری ایجاد کرد برای انقلاب صنعتی. تو این دوره کسرت‌گرایی در جامعه انگلستان توسعه پیدا کرد، جامعه متکثر، نه یه دست. به قول نویسنده های کتاب، پیدایش و قدرت یافتن صاحبان منافع متعارض، یعنی طیفی از منافع که از اعیان یا همون طبقه دهقانان تجاری در دوره تئودورها شروع می شد تا انواع صنوف تولید و تجاری که با اون سوی اقیانوس اطلس کار می کردن و یه کسب و کارهای جدید ایجاد کرده بودن و همه اینها یه ائتلاف بسیار طیفی و متکثری رو علیه حکومت مطلقه شکل داده بود. بنابراین یک طیف اپوزیسیون یا مخالفان پادشاه متکثر و وسیع شکل گرفته بود که در یه چیز با هم اشتراک منافع داشتن، اونم کنترل کردن قدرت سیاسی پادشاه. یه ائتلاف گسترده به این معنا منظور نهاییش و هدف نهاییش این بود که نهادهای سیاسی کثرت‌گراتری رو ایجاد کنه. انقلاب شکوهمند هم دقیقاً به همین دلیل واقعه سرنوشت‌سازی بود که قدرت این ائتلاف گسترده و جسور رو به منصه ظهور رسوند و در قالب پارلمان به حیات سیاسی انگلستان شکل داد. جامعه انگلستان به یه توازن کثرت‌گرا دست پیدا کرده بود. هیچ کدوم از مجموعه‌های بازرگانان، صنعتگران، ملاکان یا اشراف به تنهایی قادر نبودن اراده‌شون رو بر جامعه انگلستان تحمیل کنن. ماهیت کثرت‌گرای این جامعه بعد از انقلاب شکوهمند معناش این بود که عموم مردم، حتی اونایی که نمایندگی رسمی در پارلمان نداشتن، یه بهره‌ای از قدرت داشتن. ماهیت دادگاه‌ها تو چنین جامعه‌ای تغییر می‌کنه. شرایط دیگه مثل قرن 17 نبود تا دادگاه فقط در پی تأمین خواسته‌های شاهان انگلستان باشه و به عنوان ابزار سرکوب مخالفینشون عمل کنه و شاه قادر باشه هر قاضی رو که نپسندید عوض بکنه. انقلاب شکوهمند سرنگونی یه طبقه حاکمه توسط یه طبقه حاکمه دیگه هم نبود، بلکه یه انقلابی در برابر حکومت مطلقه از طریق طیف گسترده ای از اعیان، بازرگانان، تولید کنندگان و دسته های دیگه ای از مردم بود. تمام همین دسته ها هم مشمول قوانین و محدودیت هایی می شدن تا مبادا یکیشون بتونه بیش از بقیه قدرت رو انباشت کنه و در نهایت بتونه بقیه رو زیر سلطه و سیطره خودش بگیره و مبانی اون کثرت‌گرایی رو به هم بزنه. نکته کلیدی بسیار مهم در تاریخ انگلستان همینجاست. اندیشه ها درباره توازن، درباره نوع سیاست بهینه یا درباره آزادی و خیلی چیزهای دیگه در اون دوران هم در انگلستان رو به رشد بود. اما واقعیت اینه که تا این توازن واقعی و ساختاری در جامعه انگلستان شکل نگرفته بود، اون اندیشه ها هم مجال بروز پیدا نمی کردند. در اصل همه مجبور بودن تن به قانون بدن، چون حتی فرادستان هم می دونستن که با از بین رفتن قانون احتمال داره که دوباره یک گروه و بیش از همه گروه سلطنت همه اختیارات رو در دست بگیرن و مثل یه سیل خانمان براندازی املاک و جان و مالشون رو ضایع بکنن. به این ترتیب این تحول ساختاری و این توازن بود که جامعه انگلستان رو در مسیر هموار به سوی توسعه قرار داد. این رو یه جور دیگه هم میشه خوند. حاکمیت قانون در انگلستان محصول موازنه بین فرادستان بود، نه اینکه انگلیسی‌ها معنای قانون رو درک کرده بودند یا فایده‌اش رو می‌فهمیدن. فایده‌اش رو که از همون زمان مگناکارتا یا خیلی قبل‌تر هم انسان می‌فهمید. توانایی یکی از گروه‌ها برای تحمیل نامحدود اراده خودش بر دیگران اساس این موازنه رو به خطر می‌انداخت و حالا اشراف فرادست باید از قانون حتی برای اون کشاورز خورده پا هم حمایت می‌کردن تا اصل قانون سر جاش بمونه و با از بین نرفتنش جلوی پیشبینی ناپذیر شدن جامعه رو هم بگیرن. در اصل درسته که عوامل فرهنگی و فلسفی و اندیشه‌ای میتونن این وضعیت رو شرح بدن، اما تحول واقعی ناشی از همون توازن قوا بین نیروهای متکثری بود که جامعه در یک روند تاریخی 500 ساله خلق کرده بود. اینجا میشه دوباره رد پای ایده اصلی کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی عجم اغلو و رابینسون رو هم دید. حاکمیت قانون رو فرادستای انگلیسی حفظ کردن چون براشون سود داشت. یه محاسبه اقتصادی بود. ترکیب قوا که بر اثر تحول تاریخی جامعه از مگناکارتا تا انقلاب صنعتی ایجاد شده بود، حاکمیت قانون رو به گزینه برتر برای فرادستان انگلیسی تبدیل کرده بود. واقعیت مهمی که عجم اغلو و رابینسون با تحلیل تاریخ انگلستان روشن میکنن اینه که قانون کالای عمومیه و به محض اینکه مستقر میشه فقط در خدمت فرادستان قرار نمیگیره. فرادستا برای جلوگیری از سقوط قانون به عنوان یه حافظی در مقابل تعدی سایر گروه‌های فرادست به منافع اونها، مثلا برای حمایت تجار در برابر پادشاه، به کلیت حاکمیت قانون تن دادن. حاکمیت قانون به این ترتیب نوعی چرخه تکاملی ایجاد کرد. توازن قوا حاکمیت قانون ایجاد کرده بود و حاکمیت قانون به حفظ این توازن کمک می‌کرد و تا به امروز هم دوام آورده. در اصل یه چرخه تکاملی در تاریخ انگلستان شکل گرفته بود که نهادهای سیاسی فراگیر از نهادهای اقتصادی فراگیر حمایت می‌کردند. همین باعث شد توزیع برابرتر درآمد، توزیع قدرت و همتراز شدن زمین بازی سیاسی ایجاد بشه. اما این وضعیت تا اندازه زیادی فقط بین فرادستای انگلیسی بود، شامل همه شهروندا نمی شد. اما توده ها هم به تدریج از دهه 1830 دست به شورش زدن. انقلاب صنعتی میلیون ها کارگر ایجاد کرده بود که حالا تو شهرها قدرت بسیج و اعتراض داشتن. فرادستا تقریبا 150 سال بعد از انقلاب شکوهمند حالا خطر انقلاب رو بیخ گوششون احساس می کردن. انقلاب ژوئیه 1830 باعث شد یه اجماعی بین فرادستان شکل بگیره مبنی بر اینکه نارضایتی به نقطه جوش رسیده و باید کاری کرد. عجم‌اغلو و رابینسون با اتکا به نظریه‌ای که درباره دموکراسی در کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی ارائه کردن معتقدند محاسبات فرادستای انگلیسی تحت تأثیر احتمال شورش فرودستان و از دست رفتن همه دستاوردها و زندگیشون قرار گرفت. سرکوب خیلی پرهزینه بود و بنابراین اصلاحات سیاسی شد گزینه اصلی. اصلاحات کردن تا انقلاب نشه. توده های انگلیسی به دنبال حق رأی بودن تا بتونن از منافع خودشون دفاع کنن. در اصل حق رأیی که منجر به توانایی دفاع از حقوق نشه به درد نمیخوره. در ضمن برای فرادست انگلیسی قدرتی که دیگه خودسر و مطلقه نبود ارزش زیادی هم نداشت که براش سرکوب کنه. قدرت بعد از انقلاب شکوهمند مهار شده بود و دیگه پادشاه اون پادشاه قبل از انقلاب شکوهمند نبود، بنابراین حفظ کردن این قدرت پادشاهی هم خیلی ارزش زیادی نداشت. حالا دیگه دادن حق رأی به طبقات کارگر و همه شهروندا و کم کردن ریسک زندگی اجتماعی برای فرادستان صرفه بیشتری داشت. این رو هم به یاد داشته باشیم که تکوین تاریخی تکثر در جامعه انگلستان با قدرت گرفتن دولت و با باظرفیت شدن دولت بعد از انقلاب شکوهمند هم همراه بوده. اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح آموزش و شایسته گزینی در خدمات دولتی و خیلی اتفاقای دیگه خصوصا از سال 1871 در دستور دولت انگلستان قرار گرفته بود. همه اینا وقتی ممکن شد که قدرت خودسر دولت مهار شده بود و تکثر جامعه انگلستان اجازه میداد تا قانون حاکم بشه. ترکیب این جامعه متکثر و دولت باظرفیتی که بعد از سال 1688 شروع به پیدایش کرد، توسعه پایدار جامعه انگلستان رو ممکن کرد و اون رو به امپراتوری قدرتمندی بدل کرد که تا میانه قرن بیستم تداوم داشت. روایت عجم‌اغلو و رابینسون از تاریخ انگلستان به شرحی که گفتیم این کشور رو براشون به نمونه ایدئال عمل کرده نهادهای فراگیر، تکثرگرایی، تمرکز مناسب، حاکمیت قانون و نهایتاً گسترش حق رأی و دموکراسی تبدیل میکنه. این محوریت رو در هر سه کتابی که اونها نوشتن، یعنی هم ریشه های اقتصادی دیکتاتوری دموکراسی، هم چرا ملت ها شکست میخورن و هم راه باریک آزادی میشه دید. در ضمن میتونن توضیح بدن که فرایندهایی مثل تخریب خلاق و پیامدهای اون چگونه در تاریخ یک کشور نقش بازی میکنه. شرح تاریخ انگلستان یکم طولانی شد، اما چاره‌ای هم نبود. بدون شناخت سازوکارهایی که عجم‌اغلو و رابینسون بر اساس بازخوانی تاریخ انگلستان ارائه می‌کنند، درک این کتاب و شناخت تحلیلشون از سایر موردهایی که بررسی کردن دشوار یا حتی ناممکنه. درسته که به نظر میرسه نویسنده‌ها اول نظریه گفتن و بعد تاریخ کشورها رو با مفاهیم این نظریه بازخوانی میکنن، اما من فکر میکنم در واقع نظریه کتاب عمدتاً از دل بازخوانی تاریخ انگلستان استخراج شده. ما حالا تاریخ انگلستان رو با همون مفاهیمی که در نظریه عجم‌اغلو و رابینسون اومده بازخوانی کردیم و میتونیم بریم و بقیه موردهای تاریخی رو هم بررسی کنیم. اما خب این کاریه که در اپیزودهای بعدی انجام میدیم. پیش از خداحافظی چند نکته رو هم متذکر بشم. دفعه قبل درخواست کردیم که اگر کسانی علاقمند به کمک در فهرست نویسی اپیزودها هستن برامون ایمیل بزنن. خوشبختانه 5 نفر از مخاطبای پادکست لطف داشتن و زحمت فهرست نویسی رو متقبل شدن. انشالله با راه اندازی سایت حاصل زحمتشون رو خواهید دید و معرفیشون هم خواهیم کرد. بنابراین فعلا به همکاری داوطلبانه بیشتر نیاز نیست. اگه دوباره نیاز داشتیم حتما ازتون درخواست کمک خواهیم کرد. من همیشه نگران این هستم که شرح به نسبت مفصلی که درباره هر کتاب ارائه می‌کنیم این احساس رو در افراد ایجاد کنه که از خوندن خود کتاب بی‌نیازن. واقعا اینجوری نیست. شرح‌های ما درست رؤوس و جوهره کتاب رو میگن و حتی از خلاصه فراتر میرن و این برای خیلی ها خوبه یا کافیه، اما واقعا جایگزین خوندن اصل کتابا نمیشه. همه کتابایی که برای ارائه در این پادکست انتخاب کردیم و سعی میکنیم در آینده هم به همین روال پایبند باشیم اونقدر غنی و مملو و جزئیات مهم هستند که امیدوارم هیچ وقت تصور نکنید شنیدن این پادکست میتونه جایگزین خوندن اونها بشه. خب بسیار سپاسگزاریم که این اپیزود رو هم با ما بودید. از همه حمایتاتون سپاسگزاریم و امیدواریم بیش از گذشته هم از لطف شما برخوردار باشیم. همین حمایت ها و بالاخص معرفی کردن ما به دیگران به شیوه های مختلف باعث شده به 35,000 مخاطب در کست باکس برسیم. یکی از دلگرمی های بزرگ ما هر روز بیشتر شدن مخاطبینمون در همه اپهای پادگیر و تلگرامه. خوشحال میشیم بیش از گذشته ما رو به دیگران معرفی کنید. از حمایت های مالیتون از طریق سایت ها می باش یا کارت و شماره حساب پادکست هم بسیار سپاسگزاریم. همه یه کتاب هایی رو هم که در دو دور آخر هدیه کتاب اسم برنده هاشون رو اعلام کرده بودیم در هفته گذشته ارسال کردیم. امیدواریم به دست برنده ها برسه و ازشون لذت ببرن و استفاده کنن. فعلا تا اپیزود 65 و قسمت سوم شرح کتاب چرا ملت ها شکست می خورند شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا حافظ.